الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتای متعال و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، با سوالاتی که شما با برنامه خودتون مطرح کردید و پاسخهایی که از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی میشنوید. جناب استاد محمدی، خدمت از تالی هم عرض سلام و خوش آمد دارم و تشکر میکنم از فرصتی که به ما اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی امیدوارم که اونچه مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه.
بسیار ممنون و متشکر. به اتفاق از دالی و شما شنوندگان عزیز میشنویم سوالات امروزمون رو.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
خواستم ببینم چند سال من دارم دعا میکنم، دعا مستجاب نمیشه، همینم عیب کار از کجا هست؟ من نماز شب، نماز امام زمان، نماز قافله، دعا، همه نوع دعا رو میخونم، ولی چیزی که میخوام نشده.
خب جناب استاد محمدی، عیب کار از کجاست که دعای ما مستجاب نمیشه با وجود اینکه ممکنه حتی نماز شب هم بخونیم یا اینکه ممکنه بسیار از کارهای خوبم انجام بدیم، عیب کار از کجاست؟
بله، البته عیب نیست به نظر ما.
موانع منظور، بله.
اینکه دعا مستجاب نمیشه، از خونم که گاهی ممکنه که لطف خدا باشه که دعا مستجاب نشه. چون اگه دعای این برادر محترم مستجاب میشد، میرفت دنبال کارش.
بله.
دیگه یادش میرفت که
بله،
نماز قفیله هم هست و نمیدونم زیارت عاشورایی هم هست و البته حالا شاید ایشون اینجوری نبوده، اما غالبا اینجوریه که وقتی انسان حاجتش میگیره دیگه فراموش میکنه. بسیار از موارد صلاح ما در اینه که دعا مستجاب نشه.
بله.
البته دعا مستجاب نشه یعنی اون حاجتی که انسان دنبالش هست داده نشه، نه اینکه دعا بی اثر باشه.
بله.
ما در برنامه گذشته عرض کردیم که دعا خودش نفسش عبادته.
بله.
از برترین عبادت ها هم هست. از دعا افضل العباده، از دعا مخ العباده. بنابراین اینجوری نیست که بی اثر باشه، آثار فراوانی داره. منتها حالا مصلحت نیست که اون خواسته انسان اجابت بشه.
بله.
چرا مصلحت نیست؟ چون خدا میدونه که اگر اون خواسته داده بشه ممکن این بنده دیگه دوباره نیاد پیش خدا. عرض کنم که شخص من خدمت پیغمبر و تقاضا کرد که ثروتمند بشه، فقیر بود، از اصحاب پیغمبر بود، فقیر بود، خب صلاحش نبود که ثروتمند بشه، پیغمبر مثلا یه گوسفند بهش داد.
بله.
خب رفت این گوسفند تکثیر شد، زیاد شد، زیاد شد، این انقدر گوسفنداش زیاد شد که دیگه نمیتونست نمازهای پیغمبر رو هر پنج نوبت نماز شرکت کنه، فقط یک بعد شرکت میکرد. بعد یواش یواش زیاد شد، دیگه ناچار شد که از مدینه بره بیرون، فقط میتونست جمعه ها بیاد. همینطور یواش یواش دور شد، دیگه از همه چی افتاد.
بله.
اون شد همین گله گوسفند و نمیدونم. بعد پیامبر افراد فرستاد که برن زکات این گوسفندها رو بگیرن. خب عجب، مگه من کافرم که پیغمبر میخواد از من جزیه بگیره؟ چرا من مسلمانم؟ وقت حتی حاضر نشد حقوق واجب مالش رو هم به پیامبر بده.
بله.
خب این مصلحتش نبود گوسفند داشته باشه، مصلحتش بود همون تو صفه زندگی بکنه و اون خیلی به سعادتش بیشتر او رو سعادتمند میکرد تا این گوسفند، گله گوسفند که از همه شون رو انداخت. ما خبر نداریم.
بله.
ما در واقع مثل بچه میمونیم که نمیدونیم که این اصرار پدر و مادر برای آمپول زدن چیه.
بله.
خیال میکنیم که پدر و مادر میخوان ما رو اذیت بکنن. خدا اگر حاجتی به ما نمیده، مثل بچه‌ای که اصرار میکنه که براش پدر و مادر موتور بخرن.
بله.
فکر میکنه که خوشیش و سعادتش و خوشبختیش در اینه که موتور داشته باشه. ولی پدر و مادر که مصالح فرزند رو کاملا میدونن، همه اطراف قضیه رو آگاه هستن، میدونن که این موتور باعث بدبختی بچه میشه.
بله.
خدا میدونه که بعضی از چیزها رو اگه به ما بده باعث بدبختی ما میشه، ولی زا نمیده تا بدبخت نشیم چون دوستمون داره.
مثل همون تلخی دارو میمونه برای
مثل بله. بله. بله مثل همون آمپول چرس کردم.
بله. بله.
نمیده چون میدونه که اگر این دعای ما مستجاب بشه این برامون گرفتاری پیش خواهد آورد و بدبختمون میکنه. به جاش وقت چیزهایی میده که در آخرت در عوض داریم که همه آرزو میکنن کاش هیچ کدام از دعاهاشون مستجاب نمیشد.
بله.
کاش هیچ از حاجتها رو نمیگرفتن. هرچه دعا میکردن به سنگ میخورد. اصلا به هدف اجابت نمیرسید. به جاش خدا چیزهایی میده که خودش میدونه چقدر مهمه. بلاهایی رو از انسان دفع میکنه. سرنوشتهایی برای انسان تغییر میده. ذخیره هایی برای انسان قرار میده برای اون دنیاش. برای اون عالم آخرتش. که جز خودش هیچ کس خبر نداره که چقدر اونها ارزش داره و اهمیت داره. بنابراین اولا دوستان نداشته باشن که دعا بی خاصیت نیست. دعا خودش عبادت از بهترین عباداته. هیچ هم که حاجت انسان برآورده نشه خود ذات این که انسان دعا میکنه بهترین حالت و بهترین عبادت و بهترین نعمت خداست. بیشترین لطف خداوند همینه که انسان دعا بکنه. حالا میخواد اجابت بشه میخواد نشه. مطلب دومی که دوستان نداشته باشن که ما باید با دعا آشنا باشیم، باید دعا کنیم. در خیلی از موارد چون ما با حقیقت دعا آشنا نیستیم در واقع دعا نمی کنیم. بل انسان به اضطرار که برسه اون وقت حالت دعا پیدا میکنه. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اگر اضطرار اومد دعا میکنه، اگر دعا کرد یکشف السوء، مشکل برطرف میشه. مطلب بعد این که خب دعا شرایطی داره که انسان مراعات کنه، از جمله اینکه خدا رو بشناسه، بدونه با کی صحبت میکنه، کیو میخونه، به مقتضای معرفتش عمل بکنه، بر اساس اون که شناخت خدا رو بر همون اساس عمل بکنه. عرض کنم که اون مطعمش، مکسبش همش پاک باشه، درآمدش پاک باشه، غذاش پاک باشه، با خوردن لقمه حرام انتظار نداشته باشیم که دعامون مستجاب بشه.
بله.
و این هم خیلی مهمه که ما تو جامعهمون بیشتر مراعات بکنیم. اگه خدای نکرده انسان بخواد از راه حرام درآمدی کسب بکنه، این دیگه اجازه نمیده که انسان بخواد دعاش مستجاب بشه. از طرفی موانع استجابت دعا رو انسان باید برطرف بکنه. که مهمترین مانع برای استجابت دعا گناه.
بله.
که گناه در واقع حبس میکنه دعا رو. همه گناهان دعا رو حبس میکنن. حالا اون بعضی از گناهان خب نقش بیشتری دارند. در دعای کمیل و در بعضی از روایات هم داریم که در اون روایات توضیح داده شده که گناهانی که دعا رو حبس میکنن کدوم گناه ها هستن. در دعای کمیل داریم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء.
بله.
خدای اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه اونها رو ببخش از من. و یکی از موانع استجابت دعا ظلم. البته ظلم هم خودش گناه هست، ولی خب حالا در روایات ظلم به شکل خاص ذکر شده. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل یقول لا اجیب دعوت مظلوم دعانی فی مظلمه ظلمها ولا احد عنده مثل تلك المظلمه. قسم به عزت و جلالم که من اجابت نمی کنم دعوت مظلومی رو که در رابطه با ظلمی از من چیز میخواد که شبیه همون رو خودش قبلا اون ظلمو کرده.
بله.
همون ظلمو خودش نسبت دیگری کرده، حالا از من میخواد که من ظالمی رو که همین ظلم او کرده رو برطرفش کنم. من هرگز دعاش مستجاب نمیکنم. یعنی این خود ظلم کردن باعث مانع اجابت میشه. نکته آخرم که عرض میکنم راجع به موانع استجابت دعا این که گاهی ما عرض کنم که دعاهایی میکنیم که خلاف حکمت خداست. چیزی از خدا میخواییم که مطابق با مصلحت و حکمت خدا نیست. مثلا فرض بفرمایید که انسان به چیزهای غیر طبیعی دعا کنه. یک پیرمرد مثلا 70 ساله خدایا منو برگردون به سن 20 سالگی.
بله.
خب یه حکمت خدا این مصلحتی نیست که شما مدرسه‌تون رو ترک کردید و حالا دوباره برگردید به سال اول دبستان، دیگه معنا نداره.
بله.
شما دیگه این دوره رو ترک کردید، بگو از این به بعد اگه درسی افتادید، اگر درسی رو کم آوردید از این به بعد جبران کنید، اما اگه برگردید به کلاس اول بشینید دیگه مصلحت نیست.
بله.
به هر حال اگه این هم باشه که باعث نقض حکمت باشه اون دعا مستجاب نمیشه. عرض کنم که بحث دیگه‌ای که در رابطه با دعا ما تا حالا مطرح نکردیم و به نظرم بحث بسیار مهمی است، بحث آداب دعا کردن هست. در کتب روایی ما مثلا در اصول کافی کتاب دعا،
بله،
یادم میاد 15-16 مورد بلکه بیشتر آداب برشمرده شده در روایات برای دعا که انسان چه آدابی رو مراعات بکنه. برخی از این موارد من عرض میکنم که مهم هست، از جمله که انسان خدا رو با اسماء حسناش بخونه، بسم الله بگه، الحمدلله بگه، اون اسماء حسنای خداوند متعال رو ذکر کنه. در ذیل اون آیاتی که در قرآن دو جا داریم که ولله الاسماء الحسنا، در ذیلش روایت فراوانی داریم که ان لله 99 اسما ظاهرا، خداوند 99 اسماء حسنا داره، 100 منهای یک، که هر کس خدا رو با این اسماء بخونه حتما دعاش مستجاب میشه، که در همون روایت اون اسمهای 99 گانه هم وارد شده. بسم الله از اسماء الحسنای خداست، الحمدلله، سبحان الله. دوستان اینا داشت باشن، بعضی از این ذکرها رو ما، بعضی از این در واقع کدها رو ما ازشون غفلت داریم. مثلا بسم الله رو خیال میکنیم چیز مهمی نیست، که در حالی که بسم الله اگر واقعا بسم الله باشه هرچی انسان بخواد به دست میاره. میتونه بگی بسم الله الرحمن الرحیم تو هوا پرواز کنه، بگی بسم الله الرحمن الرحیم رو آب راه بره. پیغمبر خبر دادن که حضرت عیسی ظاهرا، قریب این مضامین به ذهنم میرسه، که حضرت عیسی و حواریونش بسم الله میگفتن رو آب راه میرفتن، حضرت فرمود اگر ایقانشون بیشتر میشد میتونستن بسم الله بگن تو هوا پرواز کنن. بسم الله کم چیزی نیست، از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. بله. یعنی کنار همان، یعنی بسم الله کد اسم اعظم خدا، بسم الله خود اسم اعظم خداست.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم خود اسم اعظم خداست. منتها مهم اینه که انسان از این کد رمزگشایی بکنه، و مهم اینه که این کد دست اهلش بیفته که بفهمه که چی به چی هست، کی به کی هست. پس اسماء حسنای خداوند متعال بردنش در قبل از دعا از آداب دعاست. از کنم که رسول الله صلی الله علیه و آله سلام فرمودن لا یرد دعا اون اوله بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود هیچ دعایی که اولش بسم الله الرحمن الرحیم باشه رد نمیشه. باز پیامبر فرمود ان کل دعا ان لا یکون قبله تمجیدون فهو ابتر، که انسان قبلش ثنای خدا رو نگفته باشه، اسماء الحسنای خدا رو نگفته باشه، این دعا ابتره، بی‌دنباله و بی‌نتیجه است. مطلب بعدی این که دعای ما محفوف به صلوات باشه. پیامبر واسطه فیض الهی است، پیامبر و اهل بیتش صلوات الله و سلام علیه مجمعین، اینها واسطه فیض الهی هستند. ما این میخوایم فیضی دریافت بکنیم، از راهش دریافت بکنیم. انسان میخواد به مقصد برسه باید از راهش بره، از بیراه انسان به جایی نمیرسه. راه دریافت حاجت اهل بیت علیهم السلام، اینها مجاری فیض الهی هستند و اینها واسطه های فیض الهی هستن. ولذا در روایت داریم که صلوات دعای مستجابه.
بله.
و اگر انسان دعاش رو بپیچونه داخل صلوات، قبل از دعا صلوات بفرسته.
بله.
خداوند کریمتر از اونه که از دو تا دعا یکی رو انتخاب بکنه، یکی رو قبول کنه، یکی رو قبول نکنه، چون اولیش قبول شده.
بله.
اولیش که صلوات باشه مستجاب، خود صلوات هم دعاست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خودش دعاست.
بله.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خود صلوات دعا هست. در واقع داریم که خداوند کریمتر از اونه که از دو تا دعا یکی رو قبول کنه، یکی رو پس بفرسته.
بله.
هر دو رو با هم مستجاب میکنه. پس انسان دعاهاش رو بپیچه داخل صلوات، اولش آخرش صلوات بفرسته. خود قنوت نمازش رو بخونه، هم قبل از شروع قنوت صلوات بفرسته، هم بعدش،
هم
آخرش صلوات. بله. بفرسته تا خداوند دعاشو مستجاب کنه. امام صادق علیه السلام فرمود لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلا علی محمد و علی آل محمد. دعا پیوسته محجوب است و در حجاب است، یعنی از کنم که مانعی هست برای دعا تا اینکه انسان صلوات بفرسته بر پیغمبر آل پیغمبر. وقتی صلوات فرستاد اون حجاب برداشته میشه، اون مانع برداشته میشه. باز در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود که هر که از خداوند حاجتی طلب میکنه با صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر شروع بکنه، بعد حاجتش رو بخواد، در پایان هم باز بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته. زیرا خداوند متعال کریمتر از اونه که آغاز و انجام دعا رو بپذیره و وسطش رها بکنه. همون که عرض کردم. بعد امام فرمود چرا که صلوات بر محمد و آل محمد از خداوند پوشیده نمیماند، یا بفرمایید که شاید این ترجمه درست نباشه، ترجمه دقیق‌تر اینه که بگیم که صلوات بر پیامبر آل محمد در حجاب واقع نمیشه، مانعی برای استجابت این صلوات نیست.
بله.
و وقتی خداوند این دعای بیمانه رو پذیرفت، اون دعاهایی هم که احیانا مانع داشته باشن که در صلوات پیچیده شده، اونها رو هم قبول میکنه.
بله.
متن آخر روایت اینه که از کانت صلات و علی محمد و آل محمد لا تحجب عن، مانعی برای استجابت این عرض کنم که نیست. ادب بعدی که اشاراتی داشتیم ولی خب حالا باید بیشتر توضیح بدیم، اینه که انسان در حالت دعا حالت تضرع و ابتهال داشته باشه.
بله.
خودش رو از همه جا قطع کنه، یعنی از همه جا ناامید بشه، هیچ از خودم که امیدی به هیچ کس نداشته باشه. اون همون حالت استراره که اگر اومد دعا، تازه اون دعا حقیقت داره، واقعا انسان خدا رو میخونه. اگر نه، انسان به عوامل متعدد امید داشته باشه، در ذهن اللهم هم بگه.
بله.
در واقع این دعا دعا نیست. امام حسین علیه السلام فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرفع یدیه اذا ابتحل و دعا کما یستطعم المسکین. پیامبر رحم می‌خواست دعا کنه، دستش رو بلند می‌کرد، حالت ابتهال تضرع خودش می‌گرفت، مثل فقیری که تقاضای غذا می‌کنه. چنین حالی پیغمبر داشت هنگام دعا کردن و از خدا چیز خواستن.
بله.
یکی از نصیحت‌های حضرت عیسی در روایت اومده که حضرت عیسی، خداوند به حضرت عیسی اینجوری فرمود: ای عیسی، تو مرا همچون شخص اندوهگین در حال غرقی که فریاد رسی نداره بخون. و این هم مستلزم اینه که با زاری و خلوص و با تذلل بخونی، که اگر چنین بخونی حتما اجابتت میکنم. این هم یکی دیگه از آداب دعا که
قطع امید از هر کس و
از هر کس و تضرع و ابتهال داشتن نسبت به خداوند متعال.
بله.
مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که انسان، که اشاره کردم ولی خب حالا یک روایت هم دربارش میخونم، این که انسان اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بده. باز نیت داشت باشن دوستان، یه حرفایی رو وهابی ها و شبیه وهابی ها میگن، و اون این که شما اگر از خدا چیز میخواید چرا مستقیما از خدا نمیخواید؟
بله.
چرا توسل؟ چرا واسطه؟ توجه ندارن که خود خدا گفته و خود خدا دوست داره که از این طریق، اصلا نظام هستی بر این اساسه. مثل این میمونه که بگیم که خب شما که تشنتونه چرا از خدا مستقیما آب نمیخواید؟ چرا به آب متوسل میشید؟ شما بیمار میشید چرا به دارو متوسل میشید؟ مگر شافی خدا نیست؟ مگر شفا دست خدا نیست؟ پس پزشک چیکاره؟ چرا به پزشک مراجعه میکنید؟ خب اینا اسبابن. شما این اسباب مادی رو قبول دارید، اون اسباب اصلی رو قبول ندارید. خود خدا فرموده وابتغوا الیه الوسیله. خود خداوند نظام اینجوری خلق کرده. ما بیایم از نظام خارج بشیم، ما بیایم همه این سنت‌های الهی رو به هم بریزیم، به خاطر یه فکر کجی که یک نفهمی که مثلا حاکم بر اون تفکر وهابیت، ما بخوایم در مقابل نظام بیستیم. نظام هستی نظام اسباب و مسببات هست، و اهل بیت علیهم السلام نزدیکترین سبب‌ها به خدا هستن.
بله.
اینا مظاهر تام اسما و صفات خداوند متعال هستن. این عرض کردم که مجاری فیض الهی هستن. ما در این زمینه انقدر دلیل قرآنی و برهان عقلی داریم که اگه بخواد جمع بشه شاید قریب که قطعا یک کتاب قطور میشه، که پیغمبر و اهل بیت پیامبر اینها واسطه های فیض الهی هستن. خب انسان وقتی میخواد فیض بخواد، باید از راهش بخواد، از طریق واسطه بخواد. مخصوصا این که ما علاوه بر دلیل عقلی، دلیل نقلی هم داریم. خود خداوند فرموده وابتغوا الیه الوسیله. و اینکه این وسیله چی باشون بحث دیگه ایست. پس ما نمیتونیم بگیم وسیله شرکه. اگر وسیله شرک شد، چه پیغمبر باشه شرکه،
چه هر چیز،
چه نماز باشه شرکه.
بله.
چه اسم خدا باشه، همه شرکه دیگه. گزاره های عقلی که استثناء بر نمیداره که. اگر گفتیم که توسل جستن شرک هست، خب اگر توسل جستن شرک هست، هر توسلی شرکه.
بله.
بین وسیله ها چه فرق نیست، غیر خداست دیگه. همون گونه که پیغمبر غیر خداست، نماز هم غیر خداست، کعبه هم غیر خداست،
عمل صالح که بعضن ادعا میکنن
عمل صالح هم غیر خداست.
بله.
اسماء خدا هم غیر خدا هستن، صفات خدا هم غیر خدا هستن. اگه شما به صفات خدا هم که متوسل بشید، باز هم شرکه.
بله.
خب حالا از این بس گذشت، این پرانتزی بود که بسته شد. پس یکی دیگه از آداب دعا اینه که انسان واسطه قرار بده، توسل بجوید.
بله.
به آبرومندان درگاه خداوند متعال. امام کاظم علیه السلام فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله فقل اللهم اینی اسألوک بحق محمد و علی فإن لهما عندک شأن من الشأن. اگه حاجتی داشتی بگو خدایا من تو رو به حق محمد و علی میخوانم که اونها پیش تو شأن مهمی از شؤون دارن، آبروی پیش تو دارن، من تو رو جایگاه رفیع دارن، من به مقام اونها قسم میدم که دعام رو مستجاب کنیم. ادب بعدی اینه که انسان قبل از دعا به گناهانش اعتراف و اقرار بکنه و عرض کردم توبه بکنه.
بله.
خود همین اقرار به گناه، همین که انسان حالت پشیمانی بهش دست بده، توبه همینه. خدا من اشتباه کردم، گناه کردم، حالا هم اقرار دارم که گناه کردم، در این حال کجا برم جز درگاه تو؟ من با گناه از تو دور شدم، جایی ندارم برم، نمیتونم از حکومت تو فرار کنم، چه باز باید برگردم به تو. مثل بچه که مادر بچه رو وقتی میزنه، بچه از مادرش چند قدم فرار میکنه، بعد دوباره برمیگرده به دامن مادر پناه میبره. ما هم با گناه از خدا دور میشیم. اگر بناس پناه بجوییم، باز باید به خود خدا پناه بجوییم، باز بیایم برگردیم به درگاه خدا. امام صادق علیه السلام فرمود انما هی المدحه ثم الاقرار بالذنب ثم المساله. اول مدح کردن، خدا رو با اسماء و صفاتش خواندن، دوم اقرار به گناهان، و سوم چیز خواستن از خدا. اگر دوستان دعاهای معصور ما رو بررسی بکنن، مثلا دعای کمیل رو بررسی بکنن یا دعاهای از این قبیل رو بررسی بکنن، میبینن که در بخش اول مثلا دعای عهد رو بررسی بکنید یا هر دعایی از این دعاهای معصور رو بررسی بکنید، غالبا بنده دقت کردم اینجوریست: اول حمد و ستایش خداست، اسماء الحسنای خدا بیان میشه، تمجید و تحمید خداوند متعال، بعد اقرار به گناه است، بعد چیز خواستن از خدا.
بله.
این مراحل انسان تو اکثر دعاها مشاهده میکنه و گاهی هم دوباره، منتها در اون مرحله دوم دیگه وضع فرق میکنه. در مرحله اول مثلا، در مرحله اول مثلا در مناجات شعبانیه یا در همین دعای کمیل یا در زیارت عاشورا، در مرحله اول گویی که انسان دوره، از دور فریاد میزنه، با ضمیرهای غایب مذاکره میکنه. در مرحله دوم نه، دیگه رسیده به مقصد، دیگه پیش خداست،
احساس قرب میکنه
دیگه. بله. بحث از کنم که منادا نیست، مناجاته.
بله.
بحث دوری نیست، بحث نزدیکیست. در اول راجع به امام حسین علیه السلام تو زیارت عاشورا، اول مثلا ورزقنی طلب سارکم، روزی کن که من خونخواه شما باشم.
بله.
اون آخر دیگه میگه ورزقنی طلب ساری، اونجا دیگه بحث طلب خون اهل بیت نیست، دیگه خودش میشه خونخواه امام حسین.
بله.
اول میگه کمکم کن، دعا اینه که من به من کمک کن که من خونخواهش از شما خونخواهی کنم، از شما خونخواهی کنم. مرحله دوم میگه از خودم خونخواهی کنم،
نزدیکتر میشه، یعنی
آره گویی که یه امام حسین علیه السلام خودش امام حسین هست یا خودش فرزند امام حسین.
بله.
و در واقع داره خون خودش رو طلب میکنه.
بله.
در نوع دعاها این دو مرحله بودن هم حالا قابل توجه هستی، البته ممکنه بعضی موارد نباشه، اما اون اولی هست، تمجید، تحمید.
بله.
ذکر اسماء الحسنا، اقرار به گناه و اینکه من هیچی ندارم، بنده ضعیفی هستم و سراسر فقرم، و آخر هم طلب حاجت.
بله.
این هم یک ادب از آداب دعا. ادب دیگری که از آداب دعا هست اینه که انسان در دعا همتش بلند باشه. از کنم که خب ما در دعا داریم که حتی چیزهای کوچک را هم از خدا بخواید.
بله.
مثلا در بعضی از دعا داریم که خداوند به حضرت موسی وحی کرد که نمک طعامت، علف گوسفندت، تو بعضی از جاها داره بند کفشت رو هم از من بخوا.
بله.
اما این معناش این نیست که انسان در دعا و اصلا خدا دوست داره که بندش بلند همت باشه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. همت بلند خدا دوست داره، بلند همتان رو خدا دوست داره.
بله.
وقتی همیشه انسان دعا میکنه بلند همت باشه، چیزهای خیلی پست و کوچک و اینها رو وجهه همتش قرار نده. بله، همه چیز از خدا بخواد. وقتی میخواد گزینش بکنه، نگه خدایا مثلا فرض کن 100 تومن به من بده.
بله.
بگه خدایا خیر دنیا و آخرت رو من بده. این ادبی است که هم قرآن به ما آموخته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه.
بله.
و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. هم همه خوبی های دنیا رو میخوام، هم همه خوبی های آخرت رو میخوام، هم میخوام که خودت من از آتش نجات داری.
بله.
به هر حال همت بلند هم از آداب دعاست.
یعنی تو اون حسنه دنیا همون 100 تومنه هم که فرمودید
همه چی هست
پیدا میشه،
همه خوبی ها رو انسان میخواد.
بله. طبیعتا
اصلا هم چه همت بلند. خب گاهی ما فکر میکنیم مثلا خدا هم مثل ماست، اگه زیاد ازش بخوایم ناراحت میشه.
بله
مثلا حالا میگه این چقدر پرتمع هست، چقدر مثلا پرتوقع هست، در حالی که نه اینجوری نیست. برای خدا فرقی نمیکنه که همه خوبی های دنیا رو به همه بده،
بله،
یا اینکه صد من به یک نفر فقط بده.
بله
این دوتا برای خدا مساوی است.
استاد میگن اتفاقا خدا دوست داره که ما از او هی بخوایم و چیزهای زیادی از
اون باز ادب دیگری است که انشاءالله بهش میرسیم.
بله.
اصرار و الحاح،
بله،
در دعا اون ادب دیگری است که باز جای دیگه بحث دیگه داره.
بله.
اما اینجا فعلا بحث اینه که همت بلند باشه.
بله
ما به چیزهای کوچک همتمون رو مصروف نکنیم. بله وقتی که انسان همتش رو بلند گرفت، چون که ساعت آمد 90 هم پیش ماست و برای خدا هم فرق نمی‌کنه که ما همه خوبی های دنیا رو، نه ما، همه بندگانش همه خوبی ها رو بخوان و خدا بهشون بده. این برای خدا مساوی است با اینکه فقط یک نفر بگه خدایا همین امروز من قضا بده، من امروز نیاز به قضا دارم. برای خدا فرق نمی کنه، این دو تا حاجت مساویه. مثل ما نیست که بگیم حالا یه بعد قضا دادن خیلی آسونه، اما همه خوبی ها رو فراهم کردن که من نمیتونم این کارو بکنم. اینی که باید همت رو بلند بگیریم. و از خودم چه روایت هم در این زمینه هست، در اون نامه‌ای که امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام نوشته، نامه 31 نهج البلاغه، اونجا داره که وقتی که از خدا چیز میخوای به امام مجتبی علیه السلام میفرماید که برای خدا اون چیزی بخوا که جمال و نیکیش برات بمونه، همیشگی باشه و وبال و آزارش از تو دور بمونه. مال و ثروت برات نمیمونه، تو هم برای مال و ثروت نمیمونی، اما علم برات میمونه، تقوا همراهت خواهد بود. این مثالا رو من میزنم، تو فرمایش مولا نداره. به هر حال همت انسان بلند باشه، همت کوتاه نداشته باشه. از خونم که این که انسان زیاد از خدا چیز بخواد، زیاد خواستن دو تا معنا داره. یکی این که وقتی چیز میخواد خیلی بخواد،
بله،
اون همت بلند داشتن یعنی تو چیزای پست گیر نکنه، اینجا یعنی که خیلی زیاد زیاد بخواد. و دوم این که فراوان، صبح بخواد، ظهر بخواد، شب بخواد، مرتب بخواد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: صلوا الله و اجزلوا فانه لا يتعاظمه شيء. از خدا سوال کنید، از خدا چیز بخواید و چیز زیاد هم بخواید.
بله.
چون هیچ چیز برای خدا زیاد و بزرگ نیست، همون نکته‌ای که من عرض کردم.
بله.
برای خدا هیچ چیز بزرگ نیست، هیچ چیز زیاد نیست. همه برای خداوند و اصلا فرقی نمیکنه، کوچک و بزرگ برای خدا هم فرقی نمیکنه. باز امام باقر علیه السلام فرمود که وقتی چیزی از خدا میخواد اون رو زیاد نشمرید. لا تستكثروا شيئا مما تطلبون فما عند الله اكثر مما تقدرون. اون چیزی که پیش خداست خیلی بیشتر از اون چیزیش که شما اندازه گیری میکنید و خیال میکنید که چیز مهمی است. عرض کنم که مطلب بعدی این که انسان در دعا رو عمومیت بده.
بله.
یعنی بخیل نباشه، خصت به خرج نده، بگه خدا فقط خود من، همه رو دعا بکنه. باز ادبی که در دعاهای معصور ما فراوان مشاهده میشه: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اشف کل جائه.
بله.
از خونم که اللهم فوق کل اسیر، نمیگیم اسیر مسلمان،
همه
اسیر ها.
بله.
اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، هر جا میخواد باشه، هر فسادی میخواد باشه، همه را اصلاح بود. این کل هایی که در دعاها فراوان هست، حکایت از این داره که انسان باید در دعا
زیاد بخواد،
دعا رو تعمیم بده،
بده،
منحصر به خودش نکنه. پیامبر فرمود: اذا دعا احدون فلیؤم. وقتی دعا میکنی که از شماها عمومیت ببخش دعاش، فانه اوجب للدعا. این در استجابت دعا خیلی مؤثرتر است. و من قدم 40 رجلا من اخوانه قبل ان یاد اول نفسه استجیب له فیهم و فی نفسه.
بله.
اگه کسی قبل از اینکه برای خودش دعا کنه، برای 40 تا از برادران مؤمنش دعا بکنه، خداوند هم دعاش درباره اونها مستجاب میکنه، هم درباره خودش. حضرت زهرا سلام الله علیها امام مجتبی فرماید که شب جمعه سر شب تا صبح من بیدار بودم دعا میکرد و همسایه‌ها با اسم یکی دعا میکرد. صبح که شد گفتم مادر جان شما دیشب همش دعا می‌کردید، همسایه‌ها رو همه دعا می‌کردید، برای خودتون دعا نکردید، چرا برای خودمون دعا نکردید؟ فرمود که فرزندم الجار ثم الدار، اول همسایه‌ها بعد خودمون، همه رو دعا می‌کنن. حالا پیغمبر می‌فرماید که وقتی انسان می‌خواد دعا کنه 40 نفر رو از مؤمن برادران مؤمنش دعا بکنه، بعد برای خودش دعا کنه. خداوند هم داشت درباره مؤمنین رو مستجاب میکنه، هم درباره خودش رو. مطلب بعدی این که انسان نسبت به اجابت دعا حسن ظن داشته باشه، یقین داشته باشه. در واقع در این که وقتی دعا میکنید باید اجابت رو دم در ببینید.
بله.
گویی که فقط مونده به این که بگید اللهم، منتظر که شما بگید اللهم و اجابت وارد بشه. دم در ایستاده منتظر که فقط شما دعا کنید و وارد بشه.
اینجا باید خوشبین باشیم یعنی استاد.
باید حسن ظن داشته باشیم. خوشبین باشیم. بله. امام صادق علیه السلام فرمود اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب. وقتی که دعا میکنی گمانت این باشه که حاجت دم در ایستاده. این ظنم اینجا به معنای گمان نیست، به معنای قطع یقینه.
بله.
اینجوری دعا کن. پیامبر فرمود ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه. دعا کنید و یقین داشته باشید که اجابت میشه. باز تاکید میکنم که در این که دعا اثر داره که تردید نیست. در اینکه حالا این حاجت مورد بحث آیا الان صلاح هست که فوراً داده بشه یا با تأخیر صلاح که داده بشه یا باید در آخرت داده بشه یا به جاش باید چیز بهتری خدا بده، اون دیگه دست خداست.
بله.
اما در این که اثر داره که خب تردیدی وجود نداره که انشالله بعدن شاید بعضی از دعاهایی هم که بعضی از روایات هم که در این زمینه هست که دعا بی اثر نیست حتما خواهیم خوند.
بله.
مطلب بعد این که اگر دعا اجتماعی باشه خیلی خوبه، عده دور هم جمع بشن، مثلا 40 نفر حالا کمتر 10 نفر، دعای دست جمعی به اجابت نزدیکتره تا دعای فردی. مطلب بعد این که انسان دعا رو مخفی بکنه، پنهان کنه حاجتش رو جز از خدا. که پیامبر فرمود که یک دعای پنهانی معادل 70 دعای آشکار اثر داره.
بله.
نکته بعد این که
استاد یعنی به کسی نگه دعاش رو که مثلا من چنین خواسته ای رو دارم، مخفی کردن به این مفهوم میشه.
دو تا معنا داره، که اینکه به مردم اظهار نکنه، اینکه بلند بلند نباشه همه بفهمن.
بله.
که داره
با صدای بلند یعنی اظهارش نکنه. بله.
که همه بفهمن که ایشون مثلا چی داره میگه. ادب بعد این که ما زمانهای مناسبی رو انتخاب بکنیم، مثلا شب و روز جمعه، مثلا شب جمعه، شب قدر.
بله.
هنگام زوال ظهر، هنگام باریدن باران، هنگامی که دو سپاه اسلام و کفر به هم تلاقی میکنن، بین اذان و اقامه، بعد از نماز که داریم که هر نماز واجبی یک دعای مستجاب پشتش هست.
بله.
بعد از ختم قرآن که داریم برای کسی قرآن رو ختم میکنه یک دعای مستجاب وجود داره. خدمت شما عرض کنم که
عصر جمعه ها هم وارد شده استاد.
بله. ساعت آخر جمعه. بله. حضرت زهرا سلام الله علیها افراد رو میفرستاد که به خورشید نگاه کنن، که وقتی نصف خورشید که پنهان میشد بهش خبر بدن که اون زمان زمان استجابت دعا هست. سحرها خیلی سفارش شده.
بله.
سحرها موقع استجابت دعاست. انتخاب این زمانها هم بسیار مؤثره. عرض کنم که وقتی که به حضرت یعقوب پیامبر فرمود که بهترین وقت برای دعا کردن شما سحر هست، بعد فرمود این آیه رو خوند که سوف استغفر لکم ربی. حضرت یعقوب وقتی که فرزندانش گفتن که شما برای ما استغفار کن که خدا ما را ببخشه که این کار رو نسبت به برادرمون کردیم، حضرت یعقوب گفت که به زودی براتون دعا خواهم کرد. پیامبر فرمود که این که گفت من فوراً دعا نکرد، گفت به زودی دعا خواهم کرد، تأخیر انداخت که وقت سحر بشه.
بله.
دعا رو تأخیر انداخت تا وقت سحر بشه که دعاش مستجاب بشه. این حضرت یعقوب وقتی که ازش خواستن که دعا بکنه براشون، بچه‌هاش گفتن ما اشتباه کردیم، حالا استغفار کن برای ما، که همین هم دلیل بر اینه که وساطت هست.
بله.
اون پیغمبر الهی چرا به بچه‌اش نگفت که شما مشرک شدید، برید خودتون دعا کنید. بله. چرا از من میخواد که دعا بکنم؟ کسانی که وهابی‌ها که میگن که توسل جستن چنین و چنان است، خب نسبت به این آیه قرآن چی میگن؟
دلیل قرآنی خیلی بزرگ.
بله. خب اینا اومدن خدمت این پیامبر بزرگوار خدا، شما برای ما استغفار کن.
بله.
نگفت که شما مشرک شدید. بله. خودتون چرا استغفار نمی‌کنید؟ چرا واسطه قرار دادید؟ خودتون از خدا بخواید. گفت استغفار می‌کنم منتها به زودی، که پیغمبر می‌فرماید که زمانش رو انداخت به وقت سحر، که سحر. بله. براشون استغفار کنه که قبول بشه.
سحر یعنی همون نماز شب جناب استاد محمدی
یا از خودم سحر به اون ثلث آخر شب گفته میشه. البته بله. نماز شب وقتش از بعد از نیمه شب شرعی هست تا اذان صبح.
بله.
که هر چی به صبح نزدیک‌تر میشه فضیلتش بیشتره و عرض کنم فضیلت استجابت دعا هم بیشتر هست.
بله.
اما حالا سحر که میگیم معمولا ثلث آخر شب، یک سوم آخر شب رو میگیم سحر. امام صادق علیه السلام فرمود که سه وقتی که دعا در حجاب واقع نمیشه، ثلاثه اوقات لا یحجب فیها الدعاء، دعا عن الله، در سه وقت دعا محجوب از خدا نمیمون، دعا میره بالا. فی اثر المکتوبه، دنبال نماز واجب. و عند نزول المطر یا قطر، هر دو روایت، قطر و مطر هر دو معنی باران هست، موقعی که باران میاد. و ظهور آیت معجزت لله فی ارضه، زمانی که آیه، مثلا فرض کنید که خسوفی کسوف، آیه از خداوند در زمین آشکار میشه.
بله.
این باعث استجابت دعا میشه. ادب بعدی در از آداب دعا اصرار و الحاح، سماجت. خلاصه خداوند الحاح و اصرار رو هیچ جا دوست نداره، دوست نداره که بندهاش از هم چیزی با سماجت بخوان. یه بار گفت نه دیگه ولش کنه، نسبت به خودش دوست داره. هر چی بنده بیشتر اصرار بکنه بیشتر محبوب میشه خداست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجتا فالح في الدعاء استجیب له او لم یستجب له. خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر اون بنده ای که از خدا حاجت بخواد و برای گرفتن اون حاجت پافشاری کنه، اصرار کنه، الحاح کنه، چه دعاش اجابت بشه چه نشه، با سماجت بخواد، حالا چه خدا قبول کنه چه قبول نکنه، او اصرارش رو داشته باشه.
اصلش عبادت دیگه، به این معنی میشه
محبوب خداست، خدا دوست داره. حالا اون نکته هم که من عرض کردم که از خونم که خداوند الحاح رو نسبت بندهاش دوست نداره، از من باقر علیه السلام نقل شده که فرمود والله لا یلح عبد مؤمن علی الله عز وجل فی حاجته الا قضاها له. به خدا قسم هیچ بنده ای نیست که در حاجت خودش نسبت به درگاه خداوند متعال اصرار کنه، الحاح بکنه، مگر اینکه حتما حاجتش برآورده میشه. این هم یکی دیگه از آداب استجابت دعا. از آداب دیگر استجابت دعا انتخاب مکانهای مناسب هست.
بله.
بعضی از مکانها اونجا دعا مستجاب میشه، مثلا در حائر حسینی سلام الله علیه، اونجا مکان استجابت دعاست. امام هادی که از یارانش می‌خواست بری کربلا، بهش فرمود من کسالت مختصری دارم، اونجا تحت حائر حسینی در تحت قبه جدم ابو عبدالله برای من دعا کن.
بله.
عرض کرد شما خودتون امام مستجاب الدعوه، من برای شما دعا کنم؟ اونم اونجا امام فرمود دعا تحت قبه جدم ابو عبدالله علیه السلام رد نمیشه.
بله.
اونجا مکان استجابت دعاست.
استاد، حائر حسینی با در واقع اون قبه امام حسین علیه السلام که ذکر شده فرق میکنه یا یکی هست؟
دوتاش تقریبا یکی هست. حائر اون جاییست که آب سرگردان میمونه.
بله.
زمانی که آب بسته بودند و چیزا. اون چیزی که الان اون گنبد الان تقریبا همه حائر رو داره. یعنی اون محل دفن خود ابو عبدالله علیه السلام، علی ابن حسین و شهدا، اون مجموعه همش میشه حائر.
حائر. بله.
چنان که مسجد الحرام محل استجابت دعا هست.
بله.
در خود مسجد الحرام باز ملتزم، اونجایی که افراد میچسبن به خانه کعبه و دعا میکنن.
بله.
اونجا محل استجابت دعاست. زیر ناودان رحمت محل استجابت دعاست. مستجار که حدود یک متر و نیم مونده به رکن یمانی، در همون جهت حرکت طواف کننده ها که انسان حرکت بکنه، حدود یک متر و نیم مونده به رکن یمانی، همون محلی است که خانه کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارث شد و امیرالمومنین متولد شد. اونجا الان بهش میگن مستجار. اونجا هم جایی است که انسان باید به خدا پناه ببره و دعا بکنه. به هر حال خود مسجد الحرام و اطراف خانه کعبه هم جاهایی برای استجابت دعا برشمرده شده. همه مساجد
بله
برای از مکان‌های استجابت دعا هست و جاهای از این قبیل. این هم میشه از آداب استجابت دعا که عرض کردیم در مکان‌های خاص باشه.
بله.
البته آداب دیگری هم هست که اینها برخیش برمیگرده به شرایط روحی و روانی انسان. زمانی که انسان گرفتاری داره اشکش جاری میشه، زمانی که انسان عرض کنم که
حالت قلب داره،
رقت قلب داره، حالت بله خوشی داره، عرض کردم بعضی از اوقات که بعضی مواقع شرط کردم بعضی هاشو شاید نگفته باشیم، من بعد از قرائت قرآن رو عرض کردم که روایت زیاد داریم در خود مکه باز.
بله.
در خود شهر مکه مخصوصا بعد از اینکه انسان قرآنی ختم کنه، داریم که اگه کسی در مکه قرآن رو ختم کرد، یک از دنیا نمیره تا اینکه پیغمبر رو ببینه، تو وزیر با داره جایگاهش در بهشت ببینه و دو یک دعای مستجاب پیش خدا داره. چنان که در روایت داریم که اگه کسی بر پیامبر صلوات فرستاد، خداوند 100 حاجت از او برآورده میکنه که 60 تاش حاجت اخروی و 40 تاش حاجت دنیوی. البته آداب دیگری هم هست که تقریبا ما خلاصش رو عرض کردیم. تو بحث دعا چند محور دیگه باقی مون که حالا شاید تو بعضی از برنامه‌های آینده بهش اشاره کردیم، از جمله این که چه دعاهای مستجاب نمیشه، چه دعاهای مستجاب میشه، و این که عرض کردیم که دعا بی تأثیر نیست.
بله.
چرا گاهی دعا با تأخیر مستجاب میشه و چه چیزهای انسان باید اصلا دعا نکنه یا چه آدابی خلافه. تا اینجا ما آداب مثبت رو گفتیم.
بله.
آداب منفی رو نگفتیم. اینا دیگه میمونه برای زمان دیگری که اگر توفیقی باشه خدمت دوستان عرض کنیم.
انشاءالله رحمان. تشکر میکنم جناب استاد محمدی که به صورت مبسوط و مفصلی آداب دعا رو برامون توضیح دادید. و همینطور تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که با ما تا این لحظه همراه بودید. امیدوارم که انشاءالله در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمتگزاری به همه شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی می‌کنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری. رستگار خدا بینی که هر جا بنگری.